خفتبار و غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان، سازمان ملل متحد از احتمال قحطی شدید در این کشور هشدار داد.
و حالا شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای زندیمیان.
سپاس آقای جدیدی. سلام شنوندگان عزیز، با چند خبر ورزشی همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال ایران در چهارچوب مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی به مساف سوریه رفته و در نیمه نخست این بازی توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که به ویروس کرونا مبتلا شده سرشناس‌ترین غایب این بازی به حساب میاد. در همین چهارچوب امروز شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم عمان در دیداری خارج از خانه با گل دیر هنگام اسلام از صبحی 1-0 تیم مدعی ژاپن را شکست دادند. کره جنوبی و عراق به تساوی بدون گل رضایت دادند و در ادامه امارات با لبنان، استرالیا با چین و عربستان با ویتنام دیدار می‌کنند. مسابقات انتخابی جام جهانی در اروپا نیز امشب پیگیری می‌شود و در بازی‌های حساس سوئد با اسپانیا، ایتالیا با بلغارستان، استونی با بلژیک، مجارستان با انگلیس و لیختنشتاین با آلمان مسابقه می‌دهند. 16 دوره بازی‌های پارالمپیک با 1 مدال طلا و 2 نقره برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز 9 بازی‌ها در توکیو زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان 9 مدال طلای کاروان ایران و 3 نشان زرین خود در ادوار پارالمپیک را کسب کرد. همچنین علی پیروج در پرتاب نیزه و مهدی اولاد در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال نقره شدند و تیم والیبال نشسته کشورمان نیز در 3 پیاپی بوسنی را شکست داد و حریف روز شنبه روسیه در بازی فینال شد. در همین چارچوب فردا جمعه حامد امیری در پرتاب نیزه، غلامرضا رحیمی در تیر و کمان، مهدی پور رهنما در تکواندو و مهدی محمدی در دوچرخه سواری به رقابت با حریفان خود می‌پردازند. تیم والیبال نوجوانان ایران به مقام 3 مسابقات قهرمانی جهان رسید. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در تهران تیم کشورمان در دیداری نزدیک 3-2 از صدر روسیه گذشت و مدال برنز گرفت. در این بازی‌ها پوریا حسین خانزاده با کسب 18 پوان امتیازآورترین بازیکن ایران بود و در فینال نیز لهستان با برتری 3-0 برابر بلغارستان مقتدرانه به مقام قهرمانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان رسید. و کنفدراسیون هندبال آسیا میزبانی 20 دوره رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا را از ایران گرفت و به عربستان داد. این دوره از رقابت‌ها قرار بود 28 دی تا 11 بهمن به میزبانی سالن 12,000 نفری آزادی تهران برگزار شود، اما افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا این میزبانی را از ایران گرفت. سپاس از همراهی شما.
امشب در استان‌های مثل اردبیل، ارتفاعات گیلان و مازندران یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. ضمن اینکه از امشب تا اوایل روز شنبه در جنوب کشورمون در ارتفاعات زاگرس مرکزی، ارتفاعات جنوب سیستان بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب فارس هم برای بعد از ظهر و شب‌ها رشد ابرهای همرفتی رو داریم. همینطور وزش باد و رگبار پراکنده رو خواهند داشت. اما از بعد از ظهر روز جمعه، فردا بعد از ظهر تا اواخر وقت روز شنبه به سبب عبور امواج تراز میانی جو از روی نوار شمالی کشورمون و همینطور شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر سبب میشه که در استانهای واقع در سواحل شمالی، همینطور برای شرق استان اردبیل، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داشته باشیم. از اواخر وقت روز جمعه هم دیگه این بارش ها به شمال شرق کشورمون هم میرسه. خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم بارندگی رو خواهند داشت. ضمن اینکه خب شدت بارش ها رو اگه بخوام بگم، در گیلان، مازندران، گلستان و شرق اردبیل پیش بینی شده. احتمال آب گرفتگی و سیل شدن مسیر ها تو این مناطق وجود داره و طی این مدت به طور محسوس هوا در نوار شمالی کشورمون کاهش پیدا میکنه. برای تهران هم امشب آسمانی صاف رو داریم، گاهی وزش باد.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما با این شبکه رادیویی. یاد و خاطره شهدای عزیز 8 دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی‌ادعا رو گرامی می‌داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خیابان ایران رو تقدیم می‌کنیم به شما.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچهش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحاب دوران ها
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین. خیابان ایران،
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. امروز میخوایم به بزرگی بزرگترها نگاه کنیم. امروز میخوایم راه و رسم بزرگ شدن و بزرگ موندن رو از آدمهایی یاد بگیریم که بزرگ بودن، بزرگتر از افق‌های تنگ و تیره دنیا. بچه که بود آرزو داشت خیلی زود بزرگ شه، اونقدر بزرگ که بتونه بشینه پشت ماشین و بره سفر، اونقدر بزرگ که بتونه بره سر کار و کلی پول در بیاره. 20 سالش که شد دیگه این کارا رو میتونست انجام بده، اما حالا آرزو داشت واقعا بزرگ شه، اونقدر که بتونه مثل همسنگرش تمام روز با بازوی زخمی بجنگه، اونقدر که بتونه مثل فرماندهش تمام روز و روزه بگیره، اونقدر بزرگ که راهش بدن، که جاش نذارن، که رفتنی شه. خب پدر بزرگم همیشه میگفت آدم اگه بخواد زود بزرگ میشه. بچه بودم و بابا بزرگم داشت برام از قدیما تعریف میکرد. گفت اون قدیما هر محله یه پهلوان داشت که بزرگم منطقه بود، بالا سر محله وای میستاد تا کسی جرأت چپ نگاه کردن به مردم نداشته باشه. پرسیدم حالا چی بابا بزرگ؟ گفت حالا هر کوچه واسه خودش یه بزرگتر داره بابا جون، یکی که یه عمر وایساده بالا سر مردم و مواظبشونه که کسی جرأت چپ نگاه کردن به مردم رو نکنه. پرسیدم بزرگتر محله ما کیه؟ گفت اسمش رو تابلوی سر کوچه است. تمام پهلوانا، تمام بزرگای ماها اسمشون رو تابلوهای سر کوچه است.
گرزارای شهید و شستین بالا سرشون شمع روشن کردین. الان هم کار. اسم پسرتون چیه؟
حمیدرضا ابراهیمی.
چند سالشون بود رفتن جبهه؟
20 سالش.
تو کدوم عملیات شهید شده؟
عملیات خیبر،
جزیره مجنون.
جزیره مجنون، بله.
چی شد که رفتن جبهه؟
دوست داشتم.
از شما اجازه گرفتم؟
به من گفت که من میخوام برم جبهه. اولش نمیخواستم، میخواست خدا پل روم سیاس پیش بنده چرا.
بهش گفتین چی؟
گفتم نه مادر جون، میری یا فلج میشه یا نخات قطع میشه، میای تا من زنده هستم تو رو نگهداری میکنم، وقتی من نباشم چی کنم؟ گفت مامان اونم فکرش کردم، نترس، تو منو نگهداری نمیکنی، خدا منو نگهداری میکنه، تو وسیله ای. اگه من برم تو خیابون ماش منو بزنه بمیرم، وقت میزنی تو سرت میگی کاش خوب رفته بود جبهه و برم جبهه، منم مرگ با ذلت نمیخوام، مرگ با افتخار میخوام. افتخار میکنم بهش.
عکسشو گذاشتین توی هجلش.
بله.
دو سه تا عکس ازش گذاشتین، آینه بله. گذاشتین، گل گذاشتین، درست. بالای سر گلزار شمع روشن
بله.
کردین.
بله.
چند سال این کارو انجام میدین؟
من الان 34 سال.
چطوری خبر شهادتشو براتون آوردن؟
اینا دو قلو بودن.
یه قلو دیگه‌شون اسمش چی
بود؟ دارمش. یکیش علیرضا بود، یکیش حمید رضا. وقتی که اومدن به این که برادرش گفتن.
به اون یکی قلو آره. گفتن.
بعد من رفتم گفتم مامان چی دارن بهت میگن؟ گفت هیچی مامان. گفتم لباسش اومد تو تندی پوشید و رفت. گفتم مامان جو من خواهم نهار بخورم، کجا میری؟ گفت من همین الان رفته بود چیز پزشک قانونی. وقتی رفته اینا وقت همچی که دیده بودن گفتم اون که اینجا خوابیدن که اینجاست، از کم شباهت هم دیگر تا داره. من شناساییش کرد اومد، بعد میگفت که من چجوری به مامان و بابام بگم. این برادرشم خونمون بود، اومد گفت که داداش بیا دم در. وقتی که رفت منو هم که اصلا یه طوری بود، اما نگاه کردم به آره ببینم میخواد چی کارش کنه که نیومد تو خونه بگه. دیدم که دوتا برادری همدیگه رو بغل کردن، رفتن تو کوچه، دویدم رفتم دنبالشون، دیدم دارن گریه میکنم. اونجا چرا گریه میکنم؟ آیا افتخاره؟ گریه چیه؟
گریه تو گفتن برادرم شاید؟
نه گفتن، گفت که زخمی شد. یه وقتی اینا اینطوری که خودم فهمیدم. خداوند الان قربونش برم خیلی گل برچینه. اصلا موقعی که از مدرسه میمده که من یه دقیقه خسته شده بودم دراز میکشدم، لنگش میگفت چرا ماما خوابیدی، چرا بلند نشدی نهار ما رو حاضر کن؟ میگفت هیچی نگو. من همین الان دوی کتاباشو مینداخت میرفت متکا میارد بذاشت زیر سر من. وقتی هم میخواست برد خدا شاهده ده دور دور من گشت، گفت مامان بذار من پاهای تو رو ماچ کنم، بذار من دستای تو رو ماچ کنم، افتخاره که تو منو ساک منو پیچیدی و دادی دست.
کیا یادش میکنی؟
من همیشه تو خواب بلنشم وقت نماز به اندازه که 5 دقیقه گنجش نکشه به آب بکنه زیادم نمیم. خیلی دوستشتی. همیشه هم میگفت این دوتا دوغلوها رو من باید با هم داماد کنم. قسمت
الان یکی قلو داماد کردی؟
بله، با شله بچهش موقع زنشه، دخترش وقت شوهرشه، پلو خودمون میشینه.
این کوچه ملی در خیابان ایران صاحب شد به نام شهید حمیدرضا ابراهیمی. منم پدرش هستم.
منم مادرش.
سردار شهید محمد علی ایران منش اهل کرمان، سردار شهید ناصر شهریاری اهل قم، سردار شهید حسین قناعتپور اهل تهران، سردار شهید سید حسن شاه چراغی اهل دامغان، سردار شهید مرتضی میری اهل ایلام، سردار شهید علی محمدزاده اهل اردبیل، سردار شهید کریم ایمانی اهل اصفهان، سردار شهید حسین کریمی اهل زاهدان، سردار شهید مهران ماندگار اهل همدان، و همه ما اهل خیابان ایرانی. در خیابان ایران هر ایستگاه یه دنیا روایت، هر گذر هزار هزار قصه ناگفته است. در خیابان ایران هر فرصت شنیدن یه پنجره است. تشنه نور باشیم.
جنگیدن سخت است. اینکه کسی جانش را کف دستش بگیرد و جلوی دشمن بایستد سخت است، اما سخت تر می شود اگر دشمنت لباس مردم خودت را پوشیده باشد و تفنگش را پنهان کرده باشد. سخت‌تر است اگر در کوه بجنگی و تو پایین باشی و دشمنت بالا. کردستان چون جایی بود، جایی که جنگیدن در آن دل شیر می‌خواست و بنیه قوی، و محمود آدم جنگ در چنین شرایطی بود. لاغر بود و استخوانی، اما از چهره و طرز ایستادنش میشد فهمید چه جور آدمی است. از این آدمهای پردل و جرأت و جسوری که تا قانع نشود دست از موزهش بر نمی‌دارد. 6 ساله بود که پدرش اسمش را در مدرسه علمیه باقریه مشهد نوشت تا همزمان با دروس مدرسه درس دین هم بخواند. آن روزها 3-4 سالی میشد که امام را تبعید کرده بودند عراق. یکی از آشناها به پدرش گفت یک آقایی به اسم آقای خامنه‌ای آمده مسجد عباسلت و تفسیر قرآن درس میدهد. پدر محمود را برد پیش ایشان.
مقام رهبری تازگی از خوم آمده بودن اینجا، ما دست کاور میگفت و بردو تی دوره بردم با اون لباس طلبه. ما هر روز که تو مسجد میرفته ما نزدیک منبر آقا میشسته، وقتی که کاور نمیدیده ما گفتن کاور کجاست؟ گفت تو آقا در مغازم وسطه. گفت خب شما واسن او بیه، یعنی او بچه دوتر بتونه مسابه ترجیبه کنه ساکمان آمار اینا دیگه. آقا هر وقت که با معبود نبودم یاد بکه معبود.
در 12 سالگی اعلامیه ها و نوارهای امام را تکثیر و بین اهلش پخش می کرد. یک تنه بار بزرگی از فعالیت های اطلاع رسانی در مشهد و شهرها و روستاهای اطراف را به عهده گرفته بود. انقلاب که شد محمود اسمش را در سپاه نوشت، آمد تهران، آموزش رزم چریکی دید و بعد برگشت مشهد و شد مسئول آموزش بسیج و سپاه. اینطور بود که محمود کاوه و گروه بسیجیان و پاسداران مشهد عازم کردستان شدند و در ابتدای ورود به سقز یکی از مهمترین پایگاه های ضد انقلاب رفتند.
سقز در بد و ورود ما سال 59 به کردستان 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود. کسی جرئت نمی‌کرد بره، چون میرفت درگیر میشد.
برای سلامتی برادر کاوه سر
آورده. کمی که آنجا ماند و همه سر نترس و شجاعت این جوان مشهدی را که دیدند، شد فرمانده عملیات سپاه سقز. آن روزها ناصر کاظمی برای خودش در کردستان یلی بود، اما آوازه کاوه که به او رسید محمود را کرد فرمانده عملیات تیپ ویژه شهدا که خودش فرمانده اش بود. هر جا اسم تیپ ویژه شهدا بود پیروزی هم بود. طوری شد که کم کم ضد انقلاب از اسم این تیپ هم وحشت پیدا کرد. برای سر محمود جایزه گذاشته بودن.
ضد انقلاب هم اوائلش شاید باور نمی کرده، دلش نمی خواست باور کنه که شگست هایی که داره می خوره یک سهم عمدش به خاطر یه فرمانده به نام کاوه. ولی کم کم اون هم به این معترف شد. اون زمان من خاطرم برای به اصطلاح ترور یا اینکه به قول معروف برای سر هر کدوم از بسیجی ها 10,000 تومان، برای سر هر پاسدار 15,000 تومان جایزه گذاشته بودن. آقای کاوه هم اول تو همون لیسته مثلا 15,000 تومانی بود. من خاطرم تا سال 60 آخرین جایزه‌ای که برای ایشون گذاشته بودن 2,000,000 تومان برای سر ایشون جایزه گذاشته بودن. این 2,000,000 تومان مال زمانیه که حقوق یک پاسدار 2,000 تومان بود. این نشون میداد که اینها هم اعتراف کرده بودن با عمل خودشون که بله ما دشمن اساسی و حریف قدر پیش رومون هست به نام کاوه.
تیپ ویژه شهدا به فرماندهی محمود کاوه در طی 2 سال بخش عمده ای از ارتفاعات و مناطق صعب العبور کردستان را تصرف کرده بودند و به یگان آماده سپاه پاسداران برای عملیات های ویژه و دشوار تبدیل شده. در گیرودار عملیات کربلای 2 و بر فراز ارتفاع 2519 حاج عمران، همان ارتفاعی که قبلا خود کاوه آزادش کرده بود، آتش دشمن شدید شد و کار تصرف قله مقدور نشد. یک نفر باید کاری میکرد. این یک نفر محمود بود. اگر نیروها میدیدند فرماندهشان خودش برای تصرف ارتفاع 2519 داوطلب شده، خیالشان از همه جهت راحت میشد و برای ادامه عملیات مطمئن میشدند.
تو عملیات هم ما همه میدونستیم، چون همه فرماندهان شب قبلش از جمله خود ما و جانشین کاوه منصوری رفته بودیم پشت دشمن، مواضع پشت دشمن رو همه رو گرفته بودیم، مقرهای فرماندهی و جاده مواصلاتیش همه رو گرفته بودیم، ولی ارتفاع 25-19 سقوط نمی‌کرد. مطمئن بودیم امشب هم با این وضعیت، همونجور که آقای کاوه هم گفته بود، سقوط نخواهد کرد عملیات. ما سعی کردیم که آقای کاوه رو به یک نحوی نذاریم بره عملیات، همه دست به دست هم دادیم و گفتیم یک کاری میکنیم، آقای کاوه تو قرارگاه تاکتیکی بمونه، خود ماها میریم تو محورها که رفتیم شب قبلم رفتیم، آشنا هم هستیم و دیگه در هر صورت هر چقدر بتونیم تلاشمون میکنیم. آقای کاوه هم وقتی فهمید ما مثل خیلی از صحنه های دیگه که دست به یکی میکردیم نذاریم کاوه بره جلو، در اصل همه ماها رو اخفال کرد، گفتش خب خوبه شما همه شب قبل رفتید دم محورها هم آشنایید، هر کی تو محور خودش بره عملیات کنه، منم تو قرارگاه تاکتیکی هدایت عملیات رو به عهده میگیریم. ما هم که مثل دنیا رو بهمون دادن دیگه رفتیم مهیا شدیم بره رفتن، ولی ایشون از همین غفلت بچه‌ها استفاده کرد و خودش با یکی از گردان‌هایی که هدف اصلی همون عملیات و دقیقاً همون محوری که ایشون دفعه قبل هم اونجا مجروح شده بود تو پاتک، همون محور رو انتخاب کرده بود، با فرمانده گردان اونجا زده بودن رفته بودم.
شب دهم شهریور 1365 که شد، گردان امام حسین را برداشت و فاصله خط خودی تا دشمن را که بالای ارتفاع مستقر بودند در تاریکی شب طی کرد. دشمن فکرش را هم نمی کرد که کاوه و تیپش باز هم به صرافت فتح قله افتاده باشند. همه چیز برای شروع عملیات آماده بود که یک خمپاره سرگردان درست بغل دست محمود به زمین خورد. انگار فقط آمده باشد تا وظیفه بردن محمود را انجام بدهد. خمپاره همانجا کنار دست محمود منفجر شد و قبل از اینکه کار به بهیاری و بیمارستان و این حرف ها بکشد، مستقیم محمود را به بهشت برد.
کلاس سوم بود که معلم سر زنگ ریاضی علامت کوچکتر و بزرگتر بهشون درس داد. یه علامت مهم که وسط دو تا عدد قرار می گرفت و مشخص می کرد کدوم یکی از عدد دیگه بزرگتره. برای سالها نمی دونست که آدم ها هم مثل عددا یه علامت کوچکتر بزرگتری دارن، یه علامتی که مشخص می کنه کی از بقیه بزرگتر و مهمتره. اینو وقتی فهمید که لباس خاکی پوشیده بود و توی سنگر منتظر حمله بود، وقتی که علامت بزرگی را بسته بود به پیشونیش.
محبوبه حاجیان نجات هستم، متولد 1363، متولد شهر دامغان و در حال حاضر ساکن شهر سمنان. من از سال 86 برای اولین بار یک دوره کوتاه از کلاس‌های تاریخ شفاهی رو گذروندم و نتیجه اون شد کتاب خاطرات 8 شهید از دفاع مقدس با عنوان 8 بهشت، که این رو بنیاد شهید امور ایثارگران چاپ کرد و اون به عنوان اولین تجربه کاری من در این حوزه حساب میشه. اینکه چرا وارد این حوزه شدم، علت اصلیش این هست که موضع جنگ موقعیتی هستش که احساسات متضاد مختلفی از انسان در این موقعیت درگیر میشه و ممکنه یه سری حوادثی در این موقعیت‌ها و این تقابل این احساس‌ها رخ بده که در موقعیت‌های عادی ممکنه که همچین چیزی رو ما نداشته باشیم. دورایی‌هایی که هر کدوم انتخاب هر یک از اونها ممکنه خیلی دشوار باشه. من زمانی که دانشجو بودم سال 86 روزی روی برد دانشگاه چند برگ کاغذ دیدم که متن دست نوشته یک شخصی بود به زبان انگلیسی که از روش کپی گرفته بودم و اونجا گذاشته بودم و شماره تلفنی گذاشته بودن که آیا کسی هست بتونه این رو ترجمه بکنه و به ما ارائه بده. یک مقدار به اون دو صفحه نگاه کردم و دیدم که خب به نظر میاد که خاطرات مربوط به روزهای 22 بهمن سال 57 باشه. با این شماره تلفن تماس گرفتم و رفتم به دفتر کنگره 3000 شهید دامغان. اونجا سه تا سررسید به من نشون دادن که برای شهید احمد امی بود، شهیدی که ساکن خود این شهر بوده، شهر دامغان، و تمام خاطرات زندگی خودش رو به صورت روزانه و کاملا با جزئیات و دقیق در سه تا سررسید ایشون یادداشت کرده بودن به زبان انگلیسی. سال گذشت و زمانی که من در کلاس‌های تاریخ شفاهی حوزه هنری سپنان شرکت کردم و این کار رو به این دفتر معرفی کردم. در نهایت هم بخشی از اون، البته چون حجم کار خیلی بالا بود، بخشی از اون به انتخاب و تصحیح و تدوین آقای محمد مهدی عبداللهزاده در کتابی به عنوان جامعه سرخ در انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شد. که شهید یه شخصیتی که داشت، توی روستا به دنیا اومده بود و اونجا بزرگ شده بود در یه خانواده سنتی، پدرش روحانی بود و حالا او میخواست در مسیری متفاوت از پدرش قدم برداره. چالش هایی که شخصیت با پدرش داشت، پدرش یه روحانیه، یک مقدار خب سختگیر بود و جذابیت این خاطرات این بود که در نهایت شهید اون چیزی شد که پدرش میخواست، دقیقاً اون توقع و خواسته پدرش رو برآورده کرد ولی از مسیری خودش درست میدونست. ترجمه خاطرات این شهید و کار کردن روی رمانی که زمینش از این خاطرات گرفته شد میتونم بگم اینه که تمام مدتی که من خاطرات رو ترجمه میکردم به قدر شهید با جزئیات نوشته بودن و انسان رو با احساسات درگیر میکردن که اون شخصیت هایی که شهید در موردش صحبت میکرد برای من، با اینکه هیچ کدوم رو بالاخره نمیشناختم هنوز و اونقدر آشنایی نداشتم، حتی با زندگی شهید جز این چیزی که دستم بود و میخوندم اطلاعات دیگه ای نداشتم، احساس میکردم این افراد رو میشناسم و زمانی که بعد از چند سال که کتاب چاپ شد و تونستم از نزدیک با این خانواده شهید محترم در ارتباط باشم، اونها برای من ناشنا نبودن، با اینکه من برای اونها ناشناس و بیگانه بودم و من رو نمیشناختم، ولی اونها رو همه رو من میشناختم، خواهرهاشو، برادرهاشو و اینکه چه مسیری رو طی کردن. این یه اتفاق جذابی برای خودم بود. خیابان ایران به نظر من همون مسیر یک طرفه عشق به وطن هست. کسانی که پا در این مسیر گذاشتن از بزرگترین دارایی خودشون که زندگی باشه میگذرن و گذشتن، اما از این مسیر برنگشتن.
سلام به خاکی که عظمت و شکوهش رو از بزرگی جووناش گرفته. سلام به جوانهایی که بزرگیشونو از باور و ایمانشون گرفتن. سلام به پاکی باور و ایمان، ایمان به خدایی که بزرگه و من و تو رو بزرگ میخواد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب شما بخیر. رئیس جمهوری که به استان سیستان و بلوچستان رفته در ادامه بازدیدهای میدانی خود به منطقه محروم مرادآباد چابهار رفت و از طرح ساماندهی مسکن کپرنشینان